بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چند سوال امروز و روز گذشته به من دادن، جوابشو آقایون بعدن از من بگیرن. بحث ما در مسئله 28 از مسائل دفاع بود که مسئله مهمی است. عبارت امام قدس سره و شریف در تحریر اینه: لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها و علم بمتاوعتها له. این علم به متاوعت الله در مقابل این است که به عنف باشه و به جبر و اکراه. فلهو قتلهما، دقت داشته باشید، هر دو موضوع بحث، قتلهما همون رجل اجنبی و هم زوجه، ولا اسم علیه ولا قود، ولا اسم علیه ولا قود، نه گناه است از نظر تکلیفی نه قصاص است از نظر وضعی. این اصل مسئله بود. از اینجا شاخ و برگا شروع میشه. من غیر فرق بین کونهما محسنین اولا، من غیر فرق بین کونهما محسنین اولا. بنابراین به حسب حدود شرعیه اینا واجب القتل نیستن، ولی در اینجا حکم اختصاصی است که به زوج چنین اجازه رو داده. و کون زوجه دائمتن او منقطعه، و کون زوجه دائمتن او منقطعه، تعمیم از نظر دوام و انقطاع. ولا بین کونها، ولا بین کونها مدخولن بها املا، تفاوتی هم نمی کنه مدخولن بها باشی یا نه. پس تعمیم از نظر محسن و غیر محسن بودن و تعمیم از نظر عقد دائم و منقطع و تعمیم از نظر مدخول بها بودن یا نبودن. این مسئله در واقع بحث مقام ثبوتیه، یعنی بینه و بین الله لا اسم، لا قوده، لا قصاصه. مسئله 29 که بعد میاد بحث مقام اثباتیه، که اگر این معنا رو اثبات نکرد چه می شود؟ با ادعا که نمی شود پذیرفت که من دیدم این رجل فاسق با زوجه من بود و چنین و چنان او را کشتم، و لا هر کسی می تواند دیگری رو تو خانش ببره و به قتل برسانه و بگه اون را با زوجه هم دیدم، این که نمی شه. باید ثابت کنه. اگر ثابت نکرد قصاص می شود، این مال مسئله بعده. بنابراین دقیقاً باید این بحث رو از نظر مقام ثبوت و مقام اثبات از هم جدا کرد و دیده ایم که بعضی از بزرگان اینها مقام ثبوت و اثبات رو یک کمی در این مسئله خلع کردن، در حالی که خلط اینها ابداً سزاوار نیست. ما یه بحث مقام ثبوتی بکنیم بینه و بین الله تکلیف چیه، بعد میان بگیم اگر قاضی پیش قاضی نتوانه ثابت کند چه میشود. اون یه بحث مقام اثباته. الهازا مطلقا ما بحثی نداریم درباره این که این تکلیفش با قاضی چه میشه، چه رقم ثابت کنه، اون بعده. فعلا یه بحث مقام ثبوتی و بینه و بین اللهه. یه نکته است. نکته دیگر این است که این مسئله کمتر محل اتفاق واقع میشه، برای اینکه وقتی کسی با خبر از بحث مقام اثباتی باشه، خب کسی را با زوجه خودش ببینه، چهار تا شاهد عادل هم اونجا باشن، بیان شهادت بدن، باید اثبات کنه دیگه. وقتی اثبات نتوانه بکنه، مطابق مسئله آینده محکوم به قصاصه، مگر اینکه بیانه باشه. کجا بیانه پیدا میشه؟ در یه چنین جایی چهار تا شاهد عادل هم اتفاقا اونجا وارد بشن همراه او. بیشتر جنبه های علمی مسئله هست و الا جنبه های عملی خارجی این مسئله خیلی به طور نادر اتفاق بیفته. خب اون قتل خطا میشه، قتل خطا یعنی شبه عمد میشه، احکام شبه عمد رو داره. صحبت این است که ممکنه در عصر زمان ما، در زمانهای دیگر مسئله واقع شده باشه، کسانی دیده باشن مرد فاسقی رو کشته باشن، اما پیش حاکمم ثابت کند این رو که مصداق بحث ما بشه، این یه مسئله خیلی نادریه. به هر حال بریم سراغ اقوال در مسئله. اونها دلیل شرعی نمیشه، چون اونها قابل تقلب، فیلم برداری و امثال اینا قابل تقلب. و اما اقوال در مسئله، این مسئله بین سنی و شیعه معروفه و ظاهرا اتفاقی هم باشه. الان کلام شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه رو در کتاب خلاف میخوانیم تا بدانید نه تنها در میان ما، در میان اهل سنت هم مسئله ظاهرا مورد کلام نیست. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، در کتاب حدود مسئله 42، کتاب خلاف، کتاب حدود مسئله 42. من این جمله رو تو پرانتز عرض کنم که این مسئله رو فقها در دو جا متعرض میشن در فقه. یکی در کتاب الحدود، آخر کتاب الحدود، یکی هم در کتاب زنا، بحث زنا، در ذیل مباحث زنا صاحب جواهر اونجا مفصل گفته. اینجا یه اشاره به ارجاع. مرحوم شیخ طوسی در کتاب حدود اشاره به اون کرده، مسئله 42 می فرماید اذا وجد وجد رجل قتیلا فی دار لرجل، مردی را، کشته ای را در خانه کسی یافتن. فقال صاحب الدار صاحب خانه چی گفت؟ وجدته یزنی به امرأتی، ادعا کرد که او را در حال زنا دیدم، فانکان معه بینه، فانکان معه بینه، اگر چهار شاهد عادل داشته باشه، لم یجب القود، لم یجب القود. در مسئله زنا بینه چهار شاهده. روایت داریم، روایات متعدد و متضافر داریم که در زنا چهار شاهد لازمه. سنیا میگن، شیعه ها میگن. فان کان معه بینه لم یجب القود، و ان لم یکن معه بینه فالقول قول ولی دم، اگر بینه ای نداشته باشد قول قول ولی دم، قصاص میشه. زیر کلام رو دقت کنید. سوا اون کان رجل، سوا اون کان رجل معروفن به ذالک، معروفن به ذالک، اولم یکن معروفن، اولم یکن معروفن. یعنی چه؟ یعنی اون مرد فاسق معروفه که آدم منحرفی است، متعرض نوامیس مردم میشود، این اولین بارش نیست اینجا، یا نه فرق نمی کنه معروف به ذالک باشه یا نباشه. بلا خلافن، این بلا خلاف رو دقت کنید، بلا خلافن، این بلا خلافن هم فقهای شیعه رو شامل می شود و هم فقهای اهل سنت به قرینه زیل که می رسیم. در زیل مسئله می بینیم خلافی از ابو حنیفه نقل شده، معلوم شود لا خلاف فی هذا بین الشیعه و سنه. دقت کنید تا به اینجا که خوندیم بحث بحث مقام اثباتی بود، یعنی شیخ طوسی سراغ مسئله 29 ما رفته، نه 28. ولی از این بحث مقام اثباتی آیا بحث مقام ثبوتی هم استفاده میشه یا نه؟ اگر بیانه داشته باشد قودی نیست، یعنی کار مباحی کرده، یعنی کار جائزی را انجام داده. از این بحث مقام اثباتی در ضمن بحث مقام ثبوتی استفاده میشه. و اما دنباله کلام شیخ طوسی که شاهد عرض ماست، چون قتل عمده دیگه، وقتی قصاص نداره دیگه هم نداره، قتل عمده، فرض اون قتل عمده، به همین دلیل اگر نتونه ثابت کنه قود داره، معلومه قتل عمده دیگه، مال قتل خطاست. و ان قال صاحب الدار، مسئله وضع میشه، و ان قال صاحب الدار قتلته دفعن عن نفسی، دفعن عن نفسی و مالی، و من این آدم رو به خاطر این کشتم کمده کرد و من در مقابل تهاجم او ایستادم و دفاعا عن نفسی و عن مالی اون شخص مهاجم رو کشتم. لأنه دخل لصن، عنوان دزد آمد، شبانه آمد، از دیوار بالا آمد، لیسرق المتاع، و این که متاع دزدی کنه. باز همون فتوا رو ذکر می کند، فانکان معه بینه، بینه اقامه کنه که مقام مقام دفاع بوده، و الا فالقول قول ولی دم، و الا فالقولو قولو ولی دم. باز همون سواعنی که اونجا داشتیم اینجا داریم، سواعن کان الرجل، سواعن کان الرجل معروفن باللصوصیه، معروفن به لصوصیه، این معروف به دزد مهاجمی هست، سابقه داره اولم یکم، یا معروف نباش. اینجاست که علمای عامه اتفاق نظر در این مورد دوم ندارن. سوا انکان الرجل معروفن به لصوصیه اولم یکم و بهی قال الشافعی، و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت نه، اگر معروف به لصوصیت باشه خونش هدره. و قال ابو حنیفه ان کان معروفا، ان کان معروفا باللصوصیه فالقول قول القاتل، فالقول قول القاتل، نه ولی دم، لأن الظاهر معه، لأن الظاهر معه، ظاهران اینه. بنابراین در مسئله تهاجم لص ابو حنیفه گفته اگر آدم بد سابقه ای هست قول قول صاحب داره، اما در مسئله زنا ولو سابقه دار باشه ابو حنیفه اون رو هم نگفته، چون اونجا منصوصه، میرسیم منصوصه. نتیجه که میخواستم بگیرم این است که مسئله هم در میان عامه و هم در میان خاصه ظاهراً متفقون علیه بوده باشه. کلامی هم از محقق اردبیلی نقل کنم. مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده در جلد 13 صفحه 94 اینطور میگه، میفرماید من وجد من یجامع زوجته فلهو قتلهما به حسب نفس الامر. یعنی مقام ثبوت پیش قاضی بتونه ثابت کنه یا نه اون بحث دیگریست. ولا اثم علیه فی ذلک. میرن سراغ شاخ و برگ ها، سوا ان دخل به زوجتهی املا و سوا ان کان حرن او عبدا. بعد با یه فاصله ای میگه محسنن او غیر محسن. بعد با فاصله میگه و دلیله که انه الاجماع المؤید بالاعتبار العقلی. مؤید به اعتبار عقلی یعنی چه؟ این دلیل عقلم میگه. دلیل عقل کجا میگه این رو؟ دلیل غیرت میگه، آدم غیرتی خب البته، ولی دلیل عقل اون مسئله حسن و قبحه. واقعا عقل حاکم میشه که اینجا جایز القتل طرف یا جایز المجازاته. بعد حال ایشون روی اون عرق دینی مذهبی شدیدی که داشته میگه به اعتبار عقلی دلیل عقلی. بسیار خوب، پس بگید این یه نوع که انه تقاضای وجدان آدم های غیرتمند داغ و این هاست. و الا حالا ما بگیم عقل در باب حسن و قبح حاکم حتما بکشش یا حد زنا برش جاری بکن یا نمیدونم مجازاتش کن، خیلی دلیل عقلش روشنی و قلام دیمدهش میکنن. بله قطعا المعید بالاعتبار العقلی و صحیحت داود ابن فرقد و صحیحت داود ابن فرقد، میرسیم روایت داود ابن فرقد دلالت داره یا نداره محل بحثه. بله خود رجله، یعنی شوهرش عروسی با این کرده به این زن یا نکرده. ولی مرحوم محقق اردبیلی، من تلخیص کنم کلامشو دقت کنید، در زید کلام تو شاخ و برگا یه مقدار تردید میکنه ایشون، در تعمیم مسئله تردید میکنه. اون جایی که این شخص محسن و محسنی نباشه آیا میشه کش نمیشه کش، تعمیمشو ایشون یه مقدار تردید میکنه. بعد این جمله رو میگه، شاهد من اینجاست، لکن اصل الحکم مشهور، شاخ و برگ ها قابل بحث اما اصل حکم مشهور، لکن اصل الحکم مشهور، بل یمکن ان یکون اجماعی یا، بل یمکن ان یکون اجماعی یا، حیث لم یذکر الخلاف، حیث لم یذکر الخلاف، خلافی در این مسئله از کسی نقل نشده. پس اجماع و اصل مسئله از شاخ و برگ ها قابل بحث قابل مطالعه است. کلامی هم اشاره کنم از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون عرض کردم در ذیل مباحث زنا حد زنا متعرض میشه، در جواهر جلد 41 صفحه 368 در اونجا در مسئله سابعه است از لواحق زنا، مسئله سابعه از لواحق حد زنا متعرض می شود و این مسئله رو نقل می کنه از شیخ طوسی و جماعتی از بزرگان که ادعای قطع در این مسئله کردند. ولی بعدن میگه در مسئله محسن و غیر محسنه تردید کردن ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه، اگر محسنه نباشه گفته نه در محسنه اجازه داده، غیر محسنه رو بعضی از فقها اجازه ندادن. مرحوم صاحب جواهر میگه ظاهر اطلاق فقها تعمیمه، یعنی فرقی بین محسنه و غیر محسنه نیست. ابن ادریس اشکال کرده و لا قال به فقها فرق نگذاشتن. خب تا به اینجا مخصوصا از کلام شیخ طوسی در خلاف فهمیدیم مسئله سفت محکمه، مخالفی در وینشیه و اهل سنت در اصل مسئله نیست. اما من العجب این که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه با اینکه اعتراف کرده مسئله اجماعیه معذالک مخالفت کرده، اول اشکال میکنه بعد من میکنه. کلام ایشون رو اشاره بکنم به کلام ایشون در مبانی تکمله جلد 2 صفحه 82 ایشون در صدر کلامش می فرمایند انه لا یخلو عن اشکال بل من، انه یعنی همین حکم جواز قتل، لا یخلو عن اشکال بل من، معنیش این است که شکم نداره، ایشون فتوا میده لا یجوز. ولی در ذیل کلامش تصریح میکنن که مسئله اتفاقیه، با این که اتفاقیه ما مخالفیم. میفرماید المعروف والمشهور، المعروف والمشهور بین الاصحاب بل لم يظهر الخلاف في البين، بل لم يظهر الخلاف في البين انه لا قود عليه، المعروف والمشهور بين الاصحاب بل لم يظهر الخلاف في البين انه لا قود عليه. لا خلاف که این که قودی نداره، ولی ایشون در مسئله تردید میکنه. بعد هم در ذیل مسئله که انشالله میرسیم، من اشاره کنم بعد میرسیم انشالله، سه تا روایت نقل میکنه، دو روایتش میگه دلالت نداره، یه روایت دلالت داره، یه روایت سندش خرابه. قائل به انجبار ضعف سند با عمل اصحاب ایشون نیست، و همین سبب شده که در بسیاری از مسائل راه ایشون از راه مشهور جدا بشه. مخالفت مشهور ایشون در کلماتشون زیاده، چون اصل انجبار رو نپذیرفتند، نه در اینجا، در خیلی جا مخالفت کردن. ایشون معتقد است دلیل منحصر به یه روایته و یه روایت هم سند نداره، انجبار هم بی انجبار، تا برسیم و ببینیمش. خب با این وضع مخالفت ایشون دیگه مسئله مقدار داغتر می شود. در اینجا دو نکته است که باید تبیین بشه، بعد بریم سراغ ادله و روایات مسئله. نکته اول، اصل در مسئله رو باید روشن کنیم. اصل در مسئله چیه؟ بله، جواز یا عدم جواز؟ عدم جوازه. علت این که بین محسن و غیر محسن فرقه، تازه در محسنه هم، محسن و محسنه هم حاکم شرع حقه، اجرای حد داره، هر کسی که نمیتواند بلند شود اجرای حد کنه. اصل اولی یعنی اطلاقات عمومات چنین اجازه ای را به چنین زوجی نمیدهد، نمیده. اطلاقات میگه لا یجوز، مگر در محسن و محسنه، اون هم به دست حاکم شهر، نه به دست هر کس. بنابراین کسی که میخواد اینو بگه باید دلیل کافی داشته باشه در مقابل اصل. اصل اولی یه مانعه، یه نکته است. نکته دوم که بهش توجه داشته باشید این است که بحث ما مال اونجاییست که مسئله دفاع مطرح نباش. آمده تو خانهشو هجوم به مرعش کرده و دفاع میخواد بکنه، بحث دفاعی، بحث دفاع گذشت، فرض کنید تو خانهش نیست، مسئله رو جایی ببریم که جدا بشه از مسئله دفاع، در غیر خانهش. همسرشو فریب داده، هم با خودش برداشته برده در سفری، رفته در هتلی مسافرخانه‌ای به عنوان همسر خودش معرفی کرده و بعدن هم وارد بشه در حالی که او را در حال نامناسبی می‌بینه در اونجا این هجوم ببره به اونها و اونها رو بخواد به قتل برسونه. مثلا اینه. بنابراین قاطی کردن این مسئله و مسئله دفاع و هجوم در خانه‌ش و حق داشته شخصی که وارد خانه دیگری شد دمش هدره، یه ربطی به واسه ما نداره. بله؟ نه، زنای به عنف هم مورد بحث ما نیست. البته نسبت به شوهر چرا؟ نسبت به زن قتلهما. زنای به عنف رو چرا؟ نسبت به زانی بله، اما نسبت به مزنی و بها چون عنف باشه نه. نه نه، ما مقام ثبوت داریم میگیم، تأسیس از نسبت به مقام ثبوت، یعنی بینه و بین الله لا یجوز. چرا؟ به علتی که اطلاقات میگه کسی حق نداره غیر از حاکم شرع قصاص چیز کنه، اجرا حد کنه. مقام ثبوت و بینه و بین الله تأسیس از کردیم، هیچ کس حق نداره به حسب اطلاقات اجرای حدود شرعیه کنه. تازه اجرای حد اینم دائما قتل نیست، اگر محسن و محسنه باشه قتله، اگر غیر محسن و غیر محسنه باشه قتل نیست. تأسیس اصل ما بینه و بین الله داریم میگیم، کار به مقام اثبات نداریم. پس نکته دوم این شد، بحث از بحث دفاع باید جدا بشه و این جدا سازی برای فهم روایات آینده خیلی مؤثره، چون بسیاری از روایاتی که بهش استدلال کردن مربوط به باب دفاعه. ما باب دفاع نمیگیم، تو خانش وارد شده، هجوم به همسرش برده، کسی که تو خانه کسی وارد بشود خونش هدره، این رفتی به بس ما نداره. بله، بازم خانه خانه مرد دیگه، تهاجم بون بالاخره این محل بحثمانی، ما کار دفاع نداریم، بحث رو جداش کنین، میبریمش از خانه بیرون و میبریمش به مسافرتی و حسابش اونجا میکنیم. فرض کنیم اونجا رفتیم، یه همچه فرضی میکنیم که دیگه این دو مسئله با هم مخلوط نشه. همونطور که خلط مقام ثبوت اثبات در اینجا اسباب درد سره، خلط مسئله دفاع با این مسئله اینم درد سر ایجاد میکنه، باعث اشتباه میشه. و اما نکته سومی هم باز در اینجا بگم، این مسئله مال جاییست که با چشم خودش ببینه. اگر عالم بشود بعدن که چنین کرده، او از بحث ما خارج، اون که حتما جایز نیست. موضوع بحث جاییز که به مشاهدت العینیه زوج ببینه. و اما اگر بعدن علم پیدا کرد که اینا رابطه داشتند و زوجم اعتراف کرد، زوجم زانیم اعتراف کرد، زوجم اعتراف کرد، بلند شکارد برداره شکم هر دو رو پاره بکنه، بگه فقها اینو نوشتن، نه، این موضوع بحث ما نیست. اینا رو از هم جدا کنید تا مسئله روشن بشه. یعنی 50% حل مشکل مسئله این است که ما درست موضوع مسئله رو تبیین کنیم، از اون چی نامربوط به مسئله است جداش کنیم، شاخ و برگا رو بذاریم کنار، اون اساس و ریشه مسئله بریم دنبالش. وقتی که خوب تبیین بشه، اون وقت استدلال و اثبات و نفی مسئله آسان تر خواهد شد. اصل زناست، کار به خلوت نداریم، کار به دار نداریم، کار به دفاع نداریم، اصل زناست و دفاع از ناموس نداره. توجه کردید؟ خب و اما بریم ببینیم دلیل بر این مسئله معروف بین سنی و شیعه دلیل چیه. دلیل روایات اصلا عمده احادیث بابه، بلا اجماعش مدرکی است و میدانیم اجماع مدرکی کافی نیست. دلیل عقلی هم که اشاره کرد مرحوم محقق اردبیلی، اون هم ظاهراً پاش جای بند نیست. این چه دلیل عقلیه که آقای خویی مخالفت کرده، ابن ادریس مخالفت کرده؟ دلیل عقلی مسلمی نیست این مسئله. و بدانید این مسئله از مسئله های جنجالیه که در دنیای امروز خیلی باهاش مخالفت میشه، که شما چه همچین حقی دارید به اشخاص میدید و نمیدونم حقوق بشر و فلان و بساط اینها. ولی خب ما اگر ادله شرعیه داشته باشیم نوکر فرهنگ های دیگران نیستیم. مهم این است که ما دلیل کافی برای این مسئله داریم یا نداریم. ما اینیم. بنابراین عمده چی شد؟ روایات شد. اولین روایت رو من بخونم، بحثی دربارش کنیم و بعد بریم سراغ ادله دیگر. اولین روایت که مهمترین حدیث یا از مهمترین حدیث این باب، روایتی است که در جلد 19 وسائل باب 69 قصاص حدیث 2، 69 قصاص حدیث 2، حدیث 2 باب 69 از باب قصاص نفس از جلد 19 وسائل اونجاست. روایت سعید ابن مسیبه، در بعضی نسخ هم سعید ابن مسیب نیست، راوی دیگری هست. سعید ابن مسیب حالا توی وسائل هست. ان معاویه کتب الى ابی موسى الاشعری، معاویه نامه نوشت به ابو موسى اشعری. ابو موسى اشعری در واقع از منافقینی بود که جزء جاسوس های معاویه در عراق بود. کتب الى ابی موسى الاشعری ان ابن ابل جسرین، ان ابن ابل جسرین، ابن ابل جسرین یکی از شاید یاران معاویه بوده. وجد رجلا مع امرأته، وجد رجلا مع امرأته فقتله، فقتله، مطابق همین فتوا اونو کشت. دقت کنید، قتله، قتلهما، نه اینجا توی چه روایتی نیست، یعنی این روایت معروف که اسناد بهش کردن. فقتله فسأل علیان انهادا، فسأل علیان انهادا. البته تو بعضی از تعبیرات داره که تعبیر این است که قضات شام اختلاف کردن. به نظر میرسه این ابن ابوالجسرین از کسانی بوده که انتصاب با معاویه داشته، قضات شام هم اختلاف کردن. بعضی گفتن باید اینو کش، بعضی گفتن نکو، نباید کشت. و حتی معاویه هم تو حکم میماند از دریاچه دریای زخار علم علی علیه السلام میخواست استفاده بکند. رابطش هم ابو موسى اشعری بود. قال ابو موسى، ابو موسى اینجا آمد تو سند حدیث، یه مشکل حدیث سندشه، یکی از افرادشی ابو موسى هست. حالا سعید ابن موسی و بعضی اینا محل بحث بودن. قال ابو موسى فلقیت علیان علیه السلام فسألته، فلقیت علیان علیه السلام فلقیتو فسألتو، خدمت علی علیه السلام رسیدم و این مسئله سوال کرد. در متن وسائل تقطیعی کرده، در پاورقی وسائل آورده علی علیه السلام این در پاورقی فرمود که این مسئله توی عراق نیست. من نشنیدم همچین چیزی اینجا واقع بشه، اینجا این چیزها نیست. راست بگو مال کجاست؟ از کد معاویه نوشته که در شام یه همچین اتفاقی افتاده. فقال، علی علیه السلام فرمود، انا ابو الحسن، انجا به اربعت شهدا، انجا به اربعه، این چارتا اینجا تصریح شده، انجا به اربعت شهدا یشهدون علا ما شهدو، یشهدون علا ما شهدو، اگر چهار شاهد بیاره شهادت بدن هیچی نیست، خبرش محذوفه، جزا محذوفه، یعنی فاقوه و الا دفع بر امته، و الا دفع بر امته، یعنی چهار شاهد نیاره اینو با تمام وجودش تحویل ولی دم میدن، دفع بر امته این رو تحویل ولی یه دم میدن. خب این بحث مقام اثباتیه، ولی از مقام اثبات مقام ثبوت چه معلوم میشه؟ اگر جا به اربعت شهدا مشکلی نداره، پس بینه و بین الله کار جایزی کرده، اما اگر نتونه ثابت بکنه دامانشو میگیرن. مرحوم آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه دلالت این حدیث رو قبول میکنه، میگه تنها حدیث که داشت قبول اینه، اما سندش مخدوشه به جهاتی که یه جهت هم بنده بهش اضافه میکنم، این که ابو موسی اشعری هم اومده در وسط این حدیث هم جز رجال حدیث شده، بنابراین سندی نداره اما دلالتش خوبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.